سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از دیدار رئیس کمیته لوی دریستیس های اردوی آمریکا با وزیر دفاع افغانستان در کابل خواهید شنید. از کشته شدن 6 آمریکایی و 1 افغان در 24 ساعت گذشته در دو منطقه افغانستان هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
وزیر خارجه امریکا حملات روز شنبه طالبان را در افغانستان به شدت نکوهش کرده است. لوی دریستیس اردوی امریکا گفته که کشورش برای تقویت قوای هوایی افغانستان همکاری خواهد کرد و مذاکرات ایران با 6 قدرت بزرگ جهان بی نتیجه مانده است. سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر خارجه امریکا حملات روز شنبه طالبان را در افغانستان به شدت نکوهش کرده است. در نتیجه این حملات 6 امریکایی به شمول 1 دیپلمات زن از این کشور و 1 دکتر افغان کشته شدند. تنها در یکی از این حملات که در شهر قلات مرکز ولایت زابل رخ داد، 5 امریکایی به قتل رسیدند. بر اساس گزارش‌ها دیپلمات امریکایی برای توزیع کتاب به این شهر سفر کرده بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز تسلیت از این رویداد گفته که این زن دیپلمات جانش را برای فرصت‌های آموزشی نوجوانان افغان فدا کرد. طالبان مسئله مسئولیت حمله دیروز در قلات را به عهده گرفتند. در این حال یک امریکایی دیگر در نتیجه حمله شورشیان در شرق افغانستان کشته شده است. در 8 ماه گذشته روز شنبه مرگبارترین روز برای نیروهای امریکایی در افغانستان بود. رئیس کمیته لوی دریستیس های اردوی امریکا اطمینان داده که به هدف تقویت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان در کنار این کشور ایستاده خواهد بود. جنرال مارتین دیمپسی که دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل آمد، با وزیر دفاع ملی افغانستان دیدار کرد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بخشی از گفتگوهای این دو مقام را مسئله تقویت نیروهای هوایی افغانستان تشکیل می‌داد.
مسئله هوایی هم مورد بحث قرار گرفت و اونا گفتن ما در کنار شما هستیم و در چند روز بعد معاون وزیر دفاع که مشخصا در این عرصه صحبت خواهد کرد که بتانیم قابلیت‌ها را بعد انتقال بدیم که پاسخگوی نیازها باشه.
آقای عظیمی همچنان تاکید کرد که در حال حاضر قوای هوایی افغانستان با مشکلات جدی مواجه است. نبود رادار و دافع هوا در اختیار نیروهای هوایی افغانستان از مشکلات عمده نیروهای هوایی افغان خوانده می شود. رئیس جمهور کرزی کمیته را به هدف تشدید روند رسیدگی به دوسیه های زندانیان زندان بگرام تعیین کرده است. در یک خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان گفته شده که این کمیته وظیفه دارد تا افرادی را که بدون موجودیت اسناد و شواهد اثبات جرمشان زندانیان تشخیص بدهد. مسئولیت زندان بگرام اخیراً به حکومت افغانستان سپرده شد. حامد کرزی گفته است تمام آن عده از افراد بیگناه را که در این زندان زندانیان آزاد خواهد کرد. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید موازی 6 قدرت بزرگ جهان و ایران همچنان فاصله زیاد دارند. کاترین اشتون گفت این فاصله با وجود بحث های طولانی و شدید بر سر بحران هسته ای ایران در شهر آلماتا موجود است. سرگی ریابوکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت دو طرف در جهت دست یافتن به تفاهم متقابل ناکام شدند. گفته شده است روی زمان و مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات توافق صورت نگرفته است. سید جلیلی نماینده ارشد ایران در امور مذاکرات هسته‌ای گفته است برخی فاصله های میان مقامات غربی و تهران موجود است.
نمایندگان 5+1 خواهان ارزیابی‌های بیشتر از شرایط جدید ناشی از ابتکارات ایران شدند. بدین خاطر خواستند نتایج گفتگوها را به پایتخت‌های خود منتقل کنند.
این اظهارات در حال ابراز می شوند که دو طرف از آغاز تا اخیر دیروز در مورد بحران هسته‌ای ایران صحبت کردند. این بحث ها با دیدار دو جانبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران آغاز شد. دیپلمات های ایرانی نیز به طور جداگانه با هیئت های روسیه و چین ملاقات کردند. حکومت چین از افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا به صورت عمیق ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه چین در صفحه اینترنتی خود گفته که سفارت این کشور در کوریا شمالی به صورت عادی فعالیت دارد، اما پکینگ از پیونگیانگ خواسته تا اطمینان دهد که جان دیپلمات‌های چینایی در کوریا شمالی مسئول است. پیونگیانگ به روز جمعه به دیپلمات‌های خارجی مشوره داده بود تا کوریا شمالی را ترک کنند، زیرا امنیت آنها را تضمین کردن نمی‌تواند. وانگ یی وزیر خارجه چین در صفحه اینترنتی این وزارت گفته که حکومت چین به افراد فرصت طلب موقعی نخواهد داد تا وارد حریم دیپلماتیک این کشور شوند. کره شمالی متحدین خیلی کمی در جهان دارد که جمهوری خلق چین یکی از آنها به حساب می آید. در نتیجه درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در شمال قاهره دیروز شنبه 5 تن کشته شدند. مقام‌های مصری گفتند که درگیری ناوقت روز جمعه رخ داد. اعتراض مسلمانان به خاطر رسامی اطفال مسیحی قبطی روی دیوار یک مرکز اسلامی در محله حل خصوص منجر به وقوع این درگیری شد. مقام‌ها گفتند که 4 مسیحی و 1 مسلمان کشته و 9 تن دیگر در نتیجه درگیری‌ها زخمی شدند. پس از برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از قدرت، بعضی اوقات میان مسلمانان و مسیحیان در مصر تنش‌های صورت می‌گیرد. مسیحیان بیش از 10% جمعیت 85 میلیون نفری مصر را تشکیل می‌دهند. قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز وارد ترکیه شود. در کمتر از 2 ماه گذشته این دومین بار است که جان کری وارد این کشور می شود. انتظار می رود مقامات هر دو کشور روی مسائل مختلف از جمله بحران سوریه در همسایگی ترکیه گفتگو کنند. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات ترکی به اسرائیل و فلسطین خواهد رفت و در آنجا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره فلسطین دیدار خواهد کرد. سفر به کره جنوبی، چین و ژاپن هم در این سفر جان کری شامل است. و دفتر رئیس جمهور آفریقای جنوبی میگوید نیلسون ماندیلا رئیس جمهور پیشین این کشور پس از بهبودی وضعیتش شفاخانه را ترک کرده است. دفتر رئیس جمهور جاکوب زوما دیروز با پخش خبرنامه گفته که ماندیلا در خانه مورد معالجه بیشتر قرار خواهد گرفت. در خبرنامه گفته شده است که نیلسون ماندیلا که 94 سال عمر دارد به خاطر مبتلا شدن به زاتلریه مورد تداوی قرار گرفته است. جاکوب زوما از کارمندان شفاخانه به خاطر مراقبت از ماندیلا سپاسگزاری کرده است. او به تاریخ 27 ماه مارس به یکی از شفاخانه ها در شهر پرتوریا منتقل شد. نیلسون ماندیلا از شهرت گسترده در آفریقای جنوبی برخوردار است. مردم در آفریقای جنوبی به ماندیلا به عنوان پدر دموکراسی نگاه می کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
با تشکر از سهر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت سپاس از شما هم که با رادیو آزادی هستید. شنونده هایی که تازه با ما پیوستن، شما را خوش آمدید میگیم و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر دفاع افغانستان خواهان همکاری بیشتر ایالات متحده در زمینه تقویت و تجهیز قوای هوایی افغانستان شده است. ایالات متحده آمریکا روز مرگبار را در افغانستان سپری کرد و 6 تن از اتباع این کشور در 2 حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. با آغاز حملات بهاری گفته می شود که در نظریات جنگجویان طالبان تغییرات زیاد به میان آمده است. شمار از باشنده های ولسوالی دهسبز ولایت کابل دیروز در اعتراض به غصب زمین هایشان دست به تظاهرات زدند. در ادامه این برنامه خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی در باره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدیم که وزیر دفاع افغانستان خواهان همکاری بیشتر ایالات متحده در زمینه تقویت و تجهیز قوای هوایی افغانستان شده است. جنرال بسم الله محمدی دیروز در این مورد با مارتین دمسی رئیس کمیته لوی دریستیس های اردوی امریکا صحبت کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای هوایی افغانستان با مشکلات زیاد روبرو است. احمد جعفر احمدی در مورد گزارش میدهد.
قرار است معاون وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به هدف صحبت با مقامهای افغان در مورد تقویت و تجهیز قوای هوایی افغانستان در روزهای آینده به کابل سفر کند. این را رئیس کمیته لویدریستیزان ایالات متحده امریکا دیروز در دیدار با وزیر دفاع ملی افغانستان گفت. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنرال بسم الله محمدی در این دیدار خواهان همکاری بیشتر ایالات متحده امریکا در بخش تقویت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان شد. به گفته آقای عظیمی این مقام ها روی بعض مسائل دیگر نیز گفتگو کردند.
اوضاع امنیتی افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت، وضعیت امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفت، مشکلات و چالش هایی که موجود است در عرصه‌های مختلف، قابلیت هایی که باید در سال 2013 و 2014 انتقال پیدا کنه برای اردوی ملی از لحاظ مسلکی و از لحاظ تجهیزات، و مسئله هوایی هم مورد بحث قرار گرفت. و خب اونا گفتن ما در کنار شما هستیم و در چند روز بعد معاون وزیر دفاع که مشخصا در این عرصه صحبت خواهد کرد که بتانیم قابلیت ها را بعد انتقال بدیم که پاسخگوی نیازها باشه.
سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفت در حال حاضر قوای هوایی افغانستان با مشکلات زیاد و جدی مواجهند. به گفته جنرال ظاهر عظیمی وزیر دفاع افغانستان در این مورد با رئیس کمیته لویدریستیزان ایالات متحده امریکا به طور مفصل صحبت کرد. مشکلات عمده نیروهای هوایی افغانستان چیست؟ آقای عظیمی چنین پاسخ داد.
مخصوصا در حمایه آتش که همون تیارهای بمبارد، در امنیت فضا که همون تیارهای دفع ترد باید باشه، در قسمت کشف که تیارات کشف باشه و به خصوص در قسمت دافع هوا که ما نی رادار داریم و نی هم دافع هوا، هنوز مشکلات وجود داره.
اما به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، قوای هوایی افغانستان در سالهای اخیر به یک سلسله پیشرفت‌های دست یافتند. و افزود بخش ترانسپورت قوای هوایی به پیمانه زیاد فعال شده است. رئیس کمیته لویدریستیزان ایالات متحده امریکا دیروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شد. یکی از اهداف این سفر بحث با نظامیان افغان و خارجی در مورد کاهش فعالیت‌های جنگی در افغانستان خوانده شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazodiradio.com میشنوین. ایالات متحده امریکا روز خونین را در افغانستان سپری کرد. در دو حادثه جداگانه در جنوب و شرق کشور دیروز 6 امریکایی و 1 افغان کشته شدند. بر اساس گزارش ها در حمله انتحاری در شهر قلات مرکز ولایت زابل 5 امریکایی به شمول 1 دیپلمات زن این کشور کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با شدت این حملات را نکوهش کرده است. باز هم جزئیات بیشتر را از احمد جعفر احمدی بشنویم.
یک روز خونین دیگر برای امریکایی ها در افغانستان. 5 امریکایی در جنوب کشته شدند و 1 امریکایی در شرق. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام‌های آمریکایی مرگ 3 نظامی و 2 غیر نظامی آمریکایی را در حمله انتحاری دیروز در زابل تایید کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است یک کارمند زن این وزارت هم در میان قربانیان این حادثه شامل است. جان کری گفت که به خاطر مرگ این کارمند جوانشان و دیگران غمگینند. با گفته وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، در این رویداد یک کارمند غیر نظامی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا نیز کشته شده است. و افزود که 4 مأمور دیگر وزارت خارجه آمریکا زخمی شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم است. شریف الله ناصری سخنگوی والی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه به افغان‌ها نیز صدمه رسیده است. یک دکتر افغان جان داد. یک عسکر ما و یک شاگرد مکتب نیز زخمی شدند. همان طوری که در خبرنامه ISF اشاره شده، 5 خارجی که شامل 3 نظامی و 2 غیر نظامی می شوند کشته شدند. ما در محل بودیم. این افراد به قتل رسیدند. حمله حوالی ساعت 11 پیش از ظهر در شهر قلات رخ داد. وزیر خارجه آمریکا گفت مقام‌های آمریکایی و همکاران افغانشان جهت توزیع کتاب برای شاگردان مکتب به سوی یک مکتب می‌رفتند که هدف حمله قرار گرفتند. در ادامه قتل خارجی‌ها در افغانستان، نیروهای ائتلاف از کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی در شرق این کشور خبر دادند. در اعلامیه نیروهای ائتلاف گفته شده که این آمریکایی دیروز بعد دنبال یک حمله شورشیان کشته شد. در مورد هویت او و محل دقیق این رویداد معلومات دادن نشده است. طالبان مسئولیت حمله انتحاری در زابل را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی کرده گفته است که در این حمله 13 خارجی کشته و 9 خارجی دیگر زخمی شدند. ولایت فراه نیز هفته گذشته شاهد یک حمله خونین بود. حمله‌ای که به گفته مقام‌ها بیش از 150 کشته و زخمی بر جای گذاشت.
از یک روز مرگبار برای آمریکایی‌ها در افغانستان شنیدین. آیا این گونه حوادث به حملات بهاری طالبان ارتباط دارد و افزایش یافته؟ پیش از این همه سال با آغاز فصل بهار حملات طالبان مسلح در افغانستان شدت می‌یابد، اما بر اساس مقاله‌ای که در نشریه دیلی بیست چاپ شده، در حال حاضر در نظریات جنگجویان طالبان تغییرات زیاده به میان آمده است. عده‌ای از آنها می‌گویند به خاطر در جنگ افغانستان شرکت نمی‌کنند که رهبرانشان آنها را به جنگ می‌فرستند، اما خودشان در قطر با آمریکایی‌ها گفتگو می‌کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
امسال مفکوره طالبان برای جنگ در افغانستان تغییر کرده است. با آمدن بهار و گرم شدن هوا، زمانی که برف در کوههای بلند و سر به فلک مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان آب می شود، جنگجویان طالبان برای نبرد با نیروهای خارجی در افغانستان آمادگی می گیرند. طالبان ماه‌های سرد زمستان را در کمپ‌های مهاجران افغان و یا مخفیگاه‌های مسئولشان در پاکستان سپری می‌کنند. در حالی که مذاکرات بین آمریکایی‌ها و طالبان بعد از یک سال وقفه قرار است در قطر از سر گرفته شود، تندروان مسلح برای جنگ در افغانستان متردد هستند. نشریه دیلی بیست در مقاله می نویسد اخیراً در میان عده‌ای از جنگجویانی که برای آغاز جنگ در افغانستان آماده می شوند بحث‌های گرم جریان دارد و به یقین که عده‌ای از آنها در حال جان خود را از دست خواهند داد که مذاکرات درباره آینده صلح در افغانستان ادامه دارد. یکی از قماندانان طالبان که خود را ذبیح‌الله معرفی می کند به این نشریه می گوید رهبران طالبان امیدوارند که امسال یک گروه بزرگی را برای جنگ به افغانستان می فرستند. او می گوید در شرایط کنونی جنگجویان طالبان در دودلی و تردید قرار دارند و فکر می کنند که دوباره وارد میدان جنگ شوند و یا در پاکستان انتظار نتایج گفتگوهای صلح قطر را بکشند. نشریه از گفتگوهای 5 جنگجوی طالب نقل قول کرده که در کمپ مهاجران افغان به نام هریپور در 64 کیلومتری شهر اسلام آباد در آفتاب بهاری یک مسجد نشسته پیاله چای سبز به دست دارند. در میان آنها یک جنگجوی طالب به نام ملا محمد خان که 30 سال عمر دارد میگوید از استراحت در این پیتاب بهاری لذت ببرید که در کمتر از یک ماه دیگر دوباره راهی جهاد می شود. اما محیدین آخوند مانند دوستش ملا محمد خان چندان تمایل به رفتن جنگ ندارد. او به نشریه دیلی بیست گفت دلم نمی خواهد که امسال به جهاد بروم. آخوند محیدین همچنان گفته است به دلیل امسال به جهاد نمی روم که رهبران طالبان در قطر با کافران گفتگو می کنند و به ما امر می نمایند که در برابر امریکایی ها در افغانستان به جنگ برویم. نشریه می نویسد ملا خان محمد که یکی از قماندانان پایین رتبه طالبان است ولایت بغلان می باشد به استدلال آخوند محیدین اجدار داد که او به خطر بی ایمانی روبرو است. محی‌الدین آخوند در پاسخ محمد خان گفت: من چگونه به جنگ دوام دهم که رهبران ما در قطر از میزبانی آمریکایی ها لذت میبرند و به ما گفته شده که سربازان افغان را بکشیم. نشریه در این مقاله از استدلال و گفتگو میان سایر جنگجویان طالبان نیز نقل قول کرده که نظریات آنها با یکدیگر متفاوتند. نشریه در پایان مقاله می نویسد: اگر این مسئله به همین منوال به پیش رود، شمار عساکر آمریکایی کاهش یافته و پروسه خروج نیروهای آمریکا در سال 2014 میلادی بدون کدام مشکل تکمیل خواهد شد. اما بر اساس مقاله چاپ شده در نشریه دیلی بیست، باز هم سوالات بیشمار بدون جواب باقی ماندند که یکی آن هم این است: آیا نیروهای امنیتی افغان پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان میتوانند که از بی‌نظمی طالبان استفاده کنند و از کشور خود دفاع نمایند؟ رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:21 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. دو وزیر افغانستان دیروز از سوی ولسی جرگه دوباره رأی اعتماد به دست آوردند. همین موضوع در بسیاری از مقاله های امروز روزنامه های کابل به چشم می خورند. بیشتر در مورد از فرزاد رسا بشنویم.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد فیصله اخیر ولسی جرگه مطالب و تبصیره هایشان را به نشر رسانده اند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخست خود با عنوان درش اظهارات بعضی از وکلا را به نشر رسانیده که گفته اند شماری از وکیل ها در مسئله استیضای وزیران پول گرفته اند. روزنامه می نویسد که اکنون ولسی جرگه به یک مرکز تجارتی مبدل شده و مانند یک کندک نظامی فیصله می کند. وکیل ها به عوض دفاع از مردم به خاطر منافع شخصی خود را شرماندند. در سرمقاله سرنوشت آمده است که ولسی جرگه با این اقدام هم وقت خود و هم وقت حکومت را ضایع کرد و در کارها نیز مشکل ایجاد نمود. به باور نویسنده سرمقاله، فیصله اخیر ولسی جرگه جز فساد و خیانت با مردم افغانستان هیچ تعبیر دیگری ندارد. در اخیر سرمقاله آمده است که رفته رفته معیار ارزش‌ها در افغانستان تغییر می‌کند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقاله اش می‌نویسد: ناامیدی زیاد مردم از حکومت فعلی مردم را نسبت به حکومت‌های آینده نیز بی‌باور سازد. به باور نویسنده زمانی که فساد در عمق حکومت رسوب می کند، پل تفکیک سه قوا از بین می رود و مردم نمی توانند به این مسئله امیدوار باشند که بالاخره یک معجزه خواهد شد و اصلاحات به میان خواهد آمد. به باور خدمتگار اگر جامعه جهانی هزمین حق نون مداخله نکند و جلوی رسوب فساد در دولت را نگیرد، نمی توانند در سال 2014 با نیروهای معدود باقی مانده نظام را از سقوط اتمی نجات دهند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست اش نوشته: در نتیجه فساد گسترده در ولسی جرگه سه روز قبل عدم قناعت، اما امروز قناعت. روزنامه به نقل از احمد سیدی نوشته: معامله های پشت پرده باعث فراهم آوری قناعت وکیلان شده است. روزنامه آزاد محور بیشتر از نیم مطالب شماره امروزش را به فیصله اخیر ولسی جرگه در خصوص استیضای وزیران اختصاص داده است. روزنامه می نویسد: بعد از اعتراض های گسترده در مورد سرنوشت وزیر معادن و فیصله نادرست ولسی جرگه، مردم را خشم گین ساخته است. روزنامه به نقل از نهادهای مدنی جوانان نوشته: وکیلان نتوانستند معادن را از وضعیت کنونی نجات دهند، حالا لازم است تا رئیس جمهور این کار را بکند. محور در یک مطلب جداگانه می نویسد: پل مشترک میان پارلمان و دوزخ. در ادامه مطلب آمده است: در ولسی جرگه افغانستان موضوعات مهم آن است که در عقب آن زمینه اخذ رشوه مساعد باشد. و در اخیر روزنامه ویسا در سرمقالهش می نویسد: فیصله اخیر وکیلها اعتبار ولسی جرگه را به شدت آسیب رسانده است. نویسنده سرمقاله می نویسد: در جرگه وکیلان خدمتگار و وطن دوز هم هستند، افراد هم هستند که همچون معاملات لعنت می گویند.
شمار از باشنده های ولسوالی دهسبز ولایت کابل دیروز در اعتراض به غصب زمین هایشان دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شمارهش مقاله نوشته است درباره تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان و افزایش شورش ها در فصل تابستان. روزنامه می نویسد جنرال مارتین دمپسی رئیس کمیته لوید استیزان ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت آمریکا باید برای آزمایش توانایی های قوای امنیتی افغان تا فصل تابستان انتظار بکشد و سپس تصمیم بگیرد که پس از سال 2014 چند سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. بنوشته واشنگتن پست جنرال دمپسی گفته است درباره ماموریت آمریکا در افغانستان و یا اینکه چند سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند تصمیم عجولانه نمیگیرد. واشنگتن پست می افزاید جنرال دمپسی درباره اینکه چه تعداد سرباز آمریکایی پس از سال 2014 برای تقویت نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با القاعده در افغانستان باقی بمانند نظر خاصی ندارد، اما دیگر مقامات آمریکایی گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور این کشور قصد دارد به طور تدریجی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان را به 10,000 تن کاهش دهد. روزنامه می افزاید جنرال مارتین دمپسی این را هم گفته است که در صورت حضور تعداد زیاد سربازان آمریکایی خیلی دشوار خواهد بود تا توانایی نیروهای افغان را در دشوارترین وضعیت بررسی کرد. دمپسی می خواهد بداند که نیروهای امنیتی افغان در فصل تابستان که شورش اوج می گیرد چگونه بر ضد دشمن عمل می کنند. اما نشریه دیلی بیست در تازه ترین شمارهش مقاله نوشته است زیر عنوان طالبان درباره جنگ افغانستان دوباره فکر می کنند. در بخشی از این مقاله آمده است برف در کوههای مناطق سر حدی میان افغانستان و پاکستان در حال آب شدن است و طالبان که زمستان را در پناهگاه ها و یا هم در کمپ های مهاجرین در پاکستان سپری کرده اند حالا دوباره برای رفتن به میدان جنگ آمادگی می گیرند. اما به باور نویسنده این مقاله امسال شماری از طالبان درباره جنگ در افغانستان تردید دارند و این در حالی است که تلاش ها برای صلح هم جریان دارد. دیلی بیست در این مقاله به نقل از یک قمندان طالبان به نام ذبیح الله نوشته است که رهبری این گروه امیدوار است که امسال تعداد بیشتر شورشیان را به میدان جنگ بفرستد، اما شورشیان متردد هستند که به میدان جنگ بروند و یا برای نتایج مذاکرات در قطر انتظار بکشند. نشریه به اختلاف نظر میان دو قمندان طالبان ملا محمد خان و محی الدین آخوند در کمپ هریپور پاکستان اشاره کرده می نویسد ملا محمد خان که 30 سال عمر دارد بالای جهاد در افغانستان تاکید می کند، اما محی الدین آخوند با وی مخالف است. دیلی بیست از محی الدین آخوند نقل قول کرده که گفته است رهبران ما با کفار در قطر سرگرم مذاکراتند و از ما می خواهند که در افغانستان بر ضد آمریکایی ها مقاومت کنیم. محی الدین نمی خواهد برای آنچه که او جهاد می خواند به افغانستان برود. او گفته است که دلش می خواهد این فصل را پایان دهد و به بازار رفته و برای دریافت نفقه کار و غریبی کند. محی الدین آخوند به دیلی بیست گفته است این گونه مطمئن خواهم شد که دیگر افراد بیگناه را نمی کشم.
شمار از باشنده های ولسوالی ده سبز ولایت کابل دیروز در اعتراض به غصب زمین هایشان دست به تظاهرات زدند. آنها ادعا می کنند که بخشی از زمین و ملکیت های آنها از سوی حکومت به خاطر اعمار کابل جدید و بخش آن از سوی برخ از افراد غصب شده است. بورد انکشاف شهر جدید کابل تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکرده است. لیزا حیدری در مورد از کابل گزارش می دهد.
برخی از باشندگان ولسوالی ده سبز ولایت کابل هشدار می دهند که اگر دولت به خواستها و مشکلاتشان رسیدگی نکند، آنها مانع فعالیت تطبیق پروژه اعمار کابل جدید خواهند شد. آنها می گویند که زمین هایشان در منطقه‌ای که قرار است کابل جدید اعمار شود تصاحب و غصب شده است. این باشندگان ولسوالی ده سبز روز شنبه طی تظاهرات در کابل خواهان توجه دولت به اعتراضشان شدند. محمد اکبر و رضا خان دو تن از این افراد به رادیو آزاده گفتند بر علاوه تخریب زمین ها و ملکیت هایشان به خاطر اعمار کابل جدید بخشی از زمین های آنان از سوی شماری از افراد غصب نیست شده است.
شرکت افغان اروپا 56 جریب زمین مرا غصب کرده و زمین دیگر مرا شخص به نام حاجی احسان که با دولت قرار داد به تحلیل خود را دارد و بخش دیگر از زمین من را شرک امین غصب کرده است. این باند مافیا مرا مجبور کرده که واسکت انتحاری را بتن کنم یا داخل محکمه شوم و یا نزد کرزه صاحب بروم. کاریز و زمین های ما را با بلدوزر تخریب کردن. آنها خلاف قانون دست به این کار می زنن. من 120 کاریز دارم که 22 آن تخریب شده و خشک می باشد.
ولسوالی ده سبز کابل دارای تقریبا 45 قریه بوده و گفته می شود که هزاران تن در این ولسوالی زندگی می کنند. جنت گل یک بزرگ قومی این منطقه می گوید که پس از آن که حکومت کار آغاز پروژه اعمار کابل جدید را آغاز کرد کرد، فعالیت کوره های خش در این ساحه توقف یافته و این مسئله باعث بیکاری بسیاری افراد گردید. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت شهرسازی و یا هم مسئولان بورد انکشاف شهر جدید کابل را در مورد ادای این باشنده های ولسوالی دهسبز در گزارش جا بدهیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. اما مسئولان این بورد در گذشته موضوع استملاک زمین را در این منطقه مشکل عمده‌ای در برابر اجرای این پروژه عنوان کرده بودند. انتظار می رود با اعمار کابل جدید برای حدود 3 میلیون تن زمینه بودوباش فراهم شود.